تو آخرین اپیزود گفتم دور اول نشون داد که ژاپن تیم ضد ضربه‌ای نیست، میشه بهش ضربه زد، کما اینکه ویتنام این کارو انجام داد. حالا تو دور دوم مشخص شد ژاپن تیم نبازی هم نیست، میشه بردش، و این شاید مهمترین نکته دور دوم گروهی باشه که تو این اپیزود کامل و جامع بررسیش میکنیم. سلام، من رسول مجیدی ام و این اپیزود پنجم فصل دوم پادکست ورزشگاست، فصلی که به صورت کامل اختصاص داره به بررسی جام ملت‌های آسیای 2023 که داره تو سال 2024 برگزار میشه. این اپیزود بررسی 12 بازی دور دوم گروهیه. حالا مهم‌ترش حداقل همه تیم‌ها در حال حاضر دوتا بازی رو کردن و شاید کمی راحت‌تر بشه در موردشون صحبت کرد و البته در مورد چند تا تیم به خصوص یه ذره سخت‌تر میشه در موردشون صحبت کرد، چون حالا ما دوتا چهره متفاوت از اونا دیدیم و یکی از اون تیمای نقابدار تیم ملی خودمونه که شاید ندونیم بازی جمعه شبش مقابل هنگ کنگ بازی بدون نقابش بود یا بازی با فلسطین، کدومشون نقاب ایران بودن و کدومشون واقعیت. بذارید این اپیزودو از تیم ملی خودمون شروع کنیم. بعضیا تو کامنت مینویسن که ما جام ملت‌ها رو نمی‌بینیم و از طریق همین پادکست در جریانش قرار می‌گیریم. اگر از اون دسته آدمایید، باید بگم که تیم ملی ما یکی از بدترین بازی‌های خودش تو چند وقت اخیر رو در چند جام ملت‌های اخیر اصلا انجام داد. شاید بشه گذاشتش در کنار واقعا بازی با ژاپن تو نیمه نهایی سری پیش، که خب ما برای اولین بار و آخرین بار 3 گل از ژاپن خوردیم. خب البته این بازی ما اصلا گلی نخوردیم، اتفاقا نتیجهش منجر به صعودمون به مرحله بعدی شد و علی ظاهر مقایسه غلطیه، ولی واقعیت اینه که اگه هنگ کنگ کمی دقتش بیشتر بود یا مهاجمای بهتری داشت، شاید جمعه شب فرق با اون شکست تلخ 5 سال پیش برای ما نمی‌کرد. فقط فرقش این بود که خب مرحله گروهی بود و ما هضم نمی‌شدیم. منتها از کیفیت بازی ما واقعا چیزی از تیم ملی ندیدیم، یعنی کیفیتی ما از تیم ملی ندیدیم. بذارید مرور بکنیم. گل ما که روی حرکت انفرادی مهدی قائدی زده شد. تو فوتبال خودمون خیلی کم داریم فوتبالیستا و یا مهاجمایی که بتونن بدون اضافه کاری چنین شوت فنی و کادر و درستی و واقعا جای درست، زمان درست رو انتخاب کرد، چون تراکم مدافعین زیاد بود و خیلی حرفه‌ای زد. هوش و تکنیک قائدی باعث شد که ما به گل برسیم. البته بازم موقع داشتیم، ما مثلا یه جام رامین رضاییان ساند کرد که واقعا خوب ساند میکنه و شهریار مغانلو هم واقعا خالی شده بود، کسی نگرفته بودش. حالا فکر کنم یه ذره ارتفاع توپ یه ذره شاید براش مشکلی ایجاد کرد، نتونست گلش بکنه، یا البته خب دروازه‌بان اونا البته فکر کنم مثلا رفت تو اوت، حالا نمیدونم، به هر حال موقعیت جدی بود. یا یه موقعیت هم تو نیمه دوم که سامان قدوس که خوب نبود اصلا برعکس بازی قبلی، یه پاس خیلی خوب داد به رامین رضاییان، پاسی که در باز شد قشنگ و خب رامین نتونست شوتش رو حتی تو چارچوب بزنه. یه کاشته خوبم خود رامین زد که خب حالا خوب بود ولی عالی نبود، یعنی واقعا میتونست در زاویه‌اش اگه بهتر بود تو سکنج بود شاید گل میشد. و حالا اینا کل موقعیت‌های اصلی ما بود توی بازی با هنگ کنگ که تیم خوبی نیستش خب هنگ کنگ، و این ماجرا راضی کننده نبود. شهریار مغانلو اصلا در حد و اندازه‌ی درخششش تو سپاهان و لیگ برتر ظاهر نشد، هیچ بویی از اون مهاجم فرصت طلب نداشت. حالا البته که بقیه هم شاید خوب نبودن، یعنی شانسش خورد به روز بد تیم ملی. تو دفاع به معنای واقعی ما بد، یه جورایی میتونم بگم بیشتر از بد، نمیدونم کلمه افتضاح به کار ببرم یا نه، گل به خودی ممکن بود بزنیم. بیرامن گل نخورد، داری عملکرد مسلطی هم نداشت. پاسای اشتباه عجیب و غریب زیاد دیدیم. تو اپیزود قبلی توضیح دادم که تیم ملی مقابل تیمای متوسط سعی میکنه از عقب زمین بازی کنه. همین هم است که قلنوی تو کنفرانس خبری قبلیش از پپ گواردیولا اسپورت و گفت من مدل بازیم اینجوری و بعد پپ داره این کارو انجام میده، حالا ما میخوایم این کارو انجام بدیم. یعنی مشخصه که حالا احتمالاً دستیاراش چیزایی بهش گفتن و دوست داره بیلداپ از عقب زمینو بازی بکنه. منتها مثلا من خودم هم تو زندگیم دوست دارم بنز داشته باشم، ولی خب نیازمند یه سری ملزوماتیه دیگه، از جمله پول است ماجراش، و خب تیم ملی به نظر میرسه نمیتونه این بازی رو انجام بده. یعنی فقط دوست داشتن کافی نیست. ما قطعا با این وضعیتی که دیدیم جلوی تیمای بزرگتر اگه بخوایم همچین پاسکاری بکنیم دوچار مشکل میشیم. هنگ کنگ از نظر من اصلا پرس شدیدی نمیکرد، بعضا حضور پررنگی داشتن در زمین ما و اطراف محوطه جریمه ما. اصلا شما فکر نکنید داشتن گیگن پرسینگ بازی میکردن، ولی همین حضوره باعث میشد توپا لو بره. بازیکنهای ما پاسهای عرضی اشتباه زیاد دادن، پاسها قطع میشد، پاسهای بدی هم بود واقعا. یعنی کردیت قطع شدنشو نمیشه بدیم به مهاجم رقیب که پرس کرده، نه ما بد پاس داده بودیم. و خب این نکته خوبی نبود. حالا جالب، قبل از بازی از آقای قلعه‌نویی پرسیده بودن که شما نسبت به بقیه مدعیا تیمای بزرگ تیمت پاسای رو زمین کمتری میده، و حرفی که آقای قلعه‌نویی زد به نظرم میشه اینجا در موردش صحبت کرد. البته آقای قلعه‌نویی کنفرانس‌های یک هفته اخیرش در مورد همش میشه صحبت کرد، در مورد دوتاش فکر کنم صحبت کنیم. یکیش این همون قبل بازی است که گفتن خب پپ خودش تیک تاکا رو آورد، ولی دیگه الان تو فوتبال دنیا پاس ارزی مثلا فایده نداره، پاس الکی فایده نداره، پاس پرشمار فایده نداره، پاسا باید منجر به خلق موقعیت شه. خود پپ هم داره سیستم تیمش رو عوض میکنه. حرف غلطی نیست تا حدودیش. ایشون این جمله رو اگه نمیدونید بگم دیگه، باز تاکید بکنم، موقعی گفت که ازش پرسیدن شما پاسای کمتری رو زمین داده تیمت نسبت به بقیه، پاس زمینیت کمتر بوده، و خب این نکته نیست که پپ دنبالشه. یعنی اینجوری نیست که بگیم پپ الان دیگه دنباله این تیکی تاکا نیستش، به روش قدیم نمیخواد بازی کنه، رفته جور دیگه. نه خیر، اینجا یه اشتباهی صورت گرفته که اکثر کارشناسای فوتبال مرتکبش میشن، حتی تو برنامه خودمونم دیدم اینجوری میشه. دایرکت پاس رو که الان روش خیلی داره تاکید میشه با لانگ پاس یا لانگ بال در واقع اشتباه میگیرن و فکر میکنن که خب دایرکت پاس پاس بلندیه که اندازه لانگ بال بلند نیست. یعنی من خیلی اینو میگن، مثلا در مورد دیزربی که تو برایتون داره این کار انجام میده و همه ستایشش میکنن، خود پپ هم ستایش میکنه، میگن خب این تیم پاس ارزیش کمتر شده و داره دایرکت بال انجام میده، دایرکت داره کار میکنه. این دایرکتی حالا به بلندی لانگ نیست، به زمینی هم نیست، مثلا وسطشه. نه آقا، اصلا ربطی به ارتفاع نداره. این بحث دایرکت پاس یعنی پاسایی که بیاد و اصطلاحاً خط شکن باشه، یعنی به جایی که شما هی تو عرض پاس بدی یه پاس مستقیم میدی به جلو. حالا این ممکنه هوایی هم باشه، ممکنه بیشتر وقت خواهرات زمینیه، و خط رو میشکنی، یه لاینو از بین میبری، یعنی چند تا بازیکن رو محو میکنی. همون پاسای تو در بعضی وقتا موقع فقط تو هجوم بود، حالا تو خط دفاعی میخوای بدی به مهاجم دیده، یعنی به جایی که دفاع توی مدل پاسکاری مالکانه از بیلداپ عقب، شما خب هی پاس میدی انقدر تا برسی جلو، اینجا یه دفعه یه پاس میدی کاره 4 تا پاسو انجام میده. این میشه دایرکت، که خب بله خیلی مهمه، خود پپ هم داره این کار رو انجام میده. من حالا توی اون دوره‌ای که دارم، دوره رجیستا، مفصل در مورد این صحبت کردم که مثلا شماره 8 بلفرض چه نقشی داره تو این ماجرا، بعد مدافع مثلا میده به شماره 8. در مورد دایرکت، حالا دایرکت ربطی حتما به شماره 8 نداره، ولی میخوام بگم اینا خب داره بحث فنیه. من فکر میکنم خود آقای قلعه‌نویی براش این سوء تفاهم پیش اومده که دایرکت یعنی مثلا بلنده، و در جواب این که چرا پاسای بلند زیاد میده گفته خب خود پپ هم داره دایرکت بازی میکنه. اینو پس اینجا داشته باشیم، به نظرم بد نبود بهش اشاره بکنیم. به هر حال اکثر پاسای سیتی همچنان زمینیه، برایتون هم همچنان زمینی پاس میده، بله خب ممکنه پاس بلند هم بدن. منتها این که اصلا آقای قلعه‌نویی خودشو با پپ مقایسه میکنه نمیفهمم چه کاریه. اتفاقا شاید ما دوست داشته باشیم سرمربی تیم ملی کشورمون، به هر حال تیم ملی ایران سالهاست جزء 30 تا تیمه تو رنکینگ، که بیشتر از یعنی مثلا جزء چه می‌دونم 25 تا تیمه. به هر حال تو جام جهانی ما اصولا بودیم تو این چند بست اخیر، تو این چند سال اخیر، یعنی جزء 32 تا هستیم همیشه. توی در واقع جام جهانی هم 32ام نمی‌شیم هیچ وقت، مثلا چه می‌دونم 30ام 29ام 28ام اینا می‌شیم. به هر حال جزء 30 تا کشوریم و شاید اصلا یه مربی می‌خوایم که صاحب سبک باشه. و اصلا چرا باید سیستمی که به نظرم ابزارشو نداریم پیاده کنیم و تو لیگمون هم خیلی انجام نمیدن خیلی از تیما، نمیدونم. به هر حال من فکر میکنم مشاورای آقای قلعه‌نویی فکر میکنم با حلوا حلوا گفتن دهن آدم شیرین میشه. این بحث پپ حس میکنم اتفاقا فشار میاره به تیم، بالاخره آدمو مقایسه میکنن و کور نیستن. کاش حتی اگه همچین فلسفه‌ای دنبال میشد انقدر علنی جار زده نمیشد، چون فشار ایجاد میکنه و این فشار خیلی بیشتر از فشار رسانه‌ایه که حالا در موردش دارن صحبت میکنن توی در واقع مصاحبه‌های بعد از بازی، و و حتی کنفرانس قبل از بازی سوممون آقای قلعه‌نویی دوباره در مورد فشار رسانه‌ای صحبت شد. یه ذره رفت آروم‌تر بودن بعد از بازی، صحبت‌های جالبی می‌کردن و جالب نبود واقعا این که میگم جالب. به هر حال فکر می‌کنم فشاری که خودشون با این مصاحبه ها میارن شاید بیشتر از فشار منتقدین باشه. مسئله خیلی ساده است. تیم ملی ما تو بازی دوم خوب بازی نکرد و اینو همه دیدن و نمیتونن بگن تن پادشاه لباس تنی. این نکته ای که باید توجه بکنیم، کما که بعد از بازی اول خب انتقادی کسی نکرد. حالا من قبول دارم شاید این بازی خاص بوده، استثنا بوده، دیگه انقدر بد نباشیم، دیگه تکرار نشه، من اینا رو قبول دارم. بالاخره هر تیمی ممکن روز بد داشته باشه. اتفاقا تیم ما و کلا رسانه های ما اینجوریه که تیم خوبه که اتفاقا دوب تعریف میکنن. این بحث نمیدونم بخل و حسدی که مطرح کرد آقای قلعه‌نویی رو واقعا من متوجه نمیشم. حالا جالب بود بعد بازی میگفتن که چرا 8 سال پیش این انتقاد نبود. یعنی مشخصا من ازم داشتم به کیروش اشاره میکردم و احتمالا طرفدارای رسانه‌ای ایشون، تعارف که نداریم. خب مسئله اینه که مگه فقط الان اون گروه دارن انتقاد میکنن؟ مثلا میگم الان آقای خیابانی مگه طرفدار کیروش بوده که داره انتقاد میکنه؟ یا خداداد عزیزی؟ اینا که خودشون منتقد اون آدمم بودن. خب داره رسانه هایی که معروف هم هستن، آدم هایی که معروف هم هستن، مشهور هم هستن، محبوب هم هستن که اون موقع طرفدار کیروش بودن. خب اوکی، شما میگی اونا مثلا الان اون موقع مثلا انتقاد هم که الان دارن انتقاد میکنن، خب بقیه چی؟ مثلا من خودم مگه مثلا چه میدونم طرفدار کیروش بودم؟ میدونید میخوام اینو بگم که من ندیدم که یک گروه خاصی از بازی انتقاد بکنن، همه داشتن انتقاد میکردن و کسی که انتقاد نکنه من نظرم خب چشاشو بسته. حالا شاید بعضیا بگن ما باید الان از تیم حمایت بکنیم، ولی همه جای بحثا از این ژاپن فکر میکنید باخت ازش تعریف کردن. این چیزیه که بعد در موردش واقعا صحبت بشه، چون بالاخره رسانه ها اول من فکر میکنم خود رسانه یا خود اون آدم شخصیت خودش براش مهمه و تیم ملیش براش مهمه، نه اینکه حالا بیاد وارد بازی های دیگه بشه. من میدونم شاید یه سری ها واقعا حب و بغزم داشته باشن، ولی بحث تیم ملی با هنگ کنگ بحث کیروش و 8 سال پیش و اینا نیستش به نظرم. و چیزی که تو بازی دیدیم و خیلی مهمه اینه که خود آقای قلعه‌نویی از عملکرد تیمش ناراضی بود. از دقیقه 10 ما قیافه ایشون رو میدیدیم اینطوری بود که این چه مثلا وضعیت حال به هم زنیه. شما چه چیزی از قیافه های قلعه‌نویی متوجه میشدی؟ همش لبا لوچه به سمت پایین بود دیگه. یعنی اصلا من خودم حس میکردم شاید مثلا بعد از بازی مثل بعضی از مدیرا و مسئولا بیاد مثلا تو مصاحبه خود تیم ملی انتقاد بکنه به عنوان شاکی. دیدی دیگه مثلا رئیس بانک مرکزی یه دفعه میگه دلار نباید گرون میشه، چرا داره دلار گرون میشه؟ وزیر مسکن میگه چرا باید قیمت خونه اینقدر بالا باشه که جوون نخرن؟ هزار تا حالا مثال میشه زد. گفتم شاید مثلا قلعه‌نویی هم بیاد بگه تیم ملی نباید اینقدر بد بازی کنه. چرا تیم ملی داره بد بازی میکنه؟ من کلا مسخره میکنم به قلعه‌نویی اگه تیم ملی داره بد بازی میکنه. ولی حالا جدا شوخی، خودشون هم بازی تابلو بود که حال نمیکرد با مدل بازی. نمیدونم چرا اصرار داره که بقیه باید حال میکردن. و مثلا اومد توی کنفرانس قبل از بازی، چون این اپیزود الان داره در واقع دوشنبه ضبط میشه، گفت که من آمار رو رفتم چک کردم و خیلی تیم اونا خوب بود. آقا خودت ناراضی بودی، اصلا کاری به آمار نداره، خودت کنار زمین ناراضی بودی. حالا بگذریم از این ماجرا. به هر حال ما تو حمله اصرار داشتیم که مهدی طارمی توی پست غیر تخصصی بازی بکنه. بازی قبلی هم اینجوری بود، منتها بازی قبلی بردیم، گرچه مهدی همه پتانسیلش به نظرم استفاده نشد. پشت مهاجم گذاشتیمش، از محوطه جریمه دور نگهش داشتیم که اتفاق خوبی نیست و جالبه میبینیم جواب نمیده و نمیفرستیمش جلوتر. حالا غیر از مسائل فنی واقعا تیم ملی خب ماجراهای بیرونی هم به نظر داره. من بگم از نظر فنی که اصلا خوب نبودیم. یه مقاله آنالیزی میخوندم از یه آنالیزگر خارجی که براش جالب بود که چرا مثلا از کانال میانی فشار نیاوردیم به هنگ کنگ. یعنی اومده بود پاسای پرتکرار، پاسایی که الگو شده بود رو، یعنی الگوش تکرار شونده بود رو بررسی کرده بود و دیده بود ما اصلا نسبتاً میتونم بگم هیچ پاسی از میانه زمین، از کانال میانی ندادیم، هر چه بوده از جناحین بوده، در حالی که مثلا برای ژاپن کاملا برعکسه. حالا عکس اینو میذارم تو اینستاگرام، ولی میخوام بگم که به هر حال مشکلات فنی زیاد بود، نباید بگیم کم بود، ولی تو ارنجم حالا باز بگم مشکل بود احتمالاً، خودشون هم عوض کردن و اینها. ولی به هر حال شایعاتی هست در مورد ماجراهای بیرونی که میشه بهش فکر کرد. اتفاقا طارمی تو کنفرانس بعد از بازی گفت دیگه، گفت بچه‌ها لحاظ ذهنی و روحی آماده این بازی نبودن، دلیلش هم نمیدونم. من فکر میکنم میدونست، ولی خب معلومه که نمیگه دیگه. مثلا اینا واقعا شایعه است، نمیدونم. مثلا میگن یکی از مهاجما که بازی هم نکرد مقابل هنگ کنگ اسبش مریض بوده، نمیدونم رفته ایران اومده، نمیدونم واقعا. من نتونستم خودم این خبر رو واقعا دنبالش بودم که تاییدش رو بگیرم که ترک شده اردو یا نه، و به نتیجه نرسیدم. شایعه است، ولی مثلا خب میدونیم تو کیش این اتفاق افتاد و دیگر مهاجم تیم ملیمون مهدی طارمی اردو رو ترک کرد برای یه تبلیغی که دیگه الان همه دیدنش، شرکت موتور نمیدونم بیلبورداش تو شهر و قبل از اصلا بازی تیم ملی میاد. خب اصلا رفت و اومد، یعنی نظم توی اردو به نظر میرسه از بین رفته. اون بازیکنایی که بیشتر بازی انجام دادن یه گروهی رو از قبل اصلا رفت به تیم الان نداره، چند سال تشکیل دادن. به هر حال یادتون هست مهدی طارمی اصلا رفت به بالاترین مقام دولت گفت بیاین مربی ما رو عوض بکنین، آقای کیروش اومد و ما فکر می‌کردیم قلنوی میاد و این مشکلات حل میشه دیگه. بالاخره هر چی که نباشه او مربی با دیسیپلین، یکی ازش شاید بازیکن‌ها حساب ببرن، به نظر حساب نمیبرن، یعنی ما این چیزو داریم حس میکنیم. و این مخالفت‌ها، اون که یاتون باشه موقعی که می‌خواستن اسکوچیچو بردارن، یه سری بازیکن‌ها مثلا سردار آزمون طرفدار اسکوچیچ بود و اینا هنوز به نظر هست و یه آتش زیر خاکستری ما داریم که هنوز شاید خیلی رسانه‌ای نشده. من شاید خودمم اگه تو رسانه الان برنامه داشتم اینا رو نمیگفتم، بالاخره رسانه نمیخواد هیچ وقت تو این قضیه بدمه. ولی حالا که الان براحت صحبت میکنیم تو این پادکست، این مسائل هم هست و چیزای دیگه. اون بحث بازوبند کاپیتانی تو بازی قبل از بازی تدارکاتی، قبل از اینکه جام شروع بشه، که یه سری از من پرسیدن چرا میگی مشکل هست بین این دوتا، سر همین بازوبند که بعد از حالا مثلا دو نفر اول چه کسی بازوبند رو ببنده وقتی مثلا حاج صفی و چه میدونم جهان بخش نیستن، مثلا کی باید ببنده اینا. خب داستانایی هستش که واقعا وجود داره. اینم حالا بگم، بعضیا نه بازیکن‌ها نیدن بگم، ولی تو رسانه مثلا دیدم میگن باخت ژاپن باعث شده که ما شوک کشیم. خیلی عجیبه، یعنی واقعا عجیبه. میشه ژاپن ببازه و شوک کشه و رو بازیای بعدیش تاثیر بذاره، ولی ما چرا مثلا بعد از باخت 7-1 برزیل تو اون جام جهانی به آلمان کسی نگفت ما از این نتیجه شوکه شدیم و حذف شدیم؟ یعنی بقیه تیم‌ها میگن آها برزیل اینجوری باخت، ما الان شوکه شدیم. چه حرفی آخه این؟ اصلا نمیفهمم چطور میشه در مورد این صحبت کرد. به هر حال تیم ملی خوب بازی نکرد. نکته مثبتش اینه که توی روزی که بعدم بازی کرد برد، صعودمون قطعی شد و حالا با توجه به باخت ژاپن خیلی ها دارن میگن که شاید بهتر باشه یه کاری کنیم که دوم شیم و بریم اونور که با ژاپنیا روبرو نشیم، احتمالا با ژاپنیا و کره روبرو نشیم. بحث جالبیه که در انتهای اپیزود بهش میرسیم. خب بریم سراغ پدیده ها. پدیده دور دوم قاعدتا عراق بود دیگه، فکر نمی کردیم، شاید هیچ کس جز آقای خیابانی فکر نمی کرد که عراق ژاپن رو ببره، ولی خب برد و این قشنگی فوتباله. تو قسمت ژاپن حالا بیشتر در مورد اون بازی صحبت میکنیم، ولی خب الان عراق با 6 امتیاز صدرنشین گروه و صدرنشین هم میمونه، چون هر دو تیمی که ممکنه 6 امتیازی بشن عراق بردتشون، یعنی مثلا اگه عراق بازی آخر رو ببازه، چه ژاپن ببره چه در واقع اندونزیکی، حالا هر کدومشون 6 امتیازی بشن، خب تو بازی رو در رو وضعیت بهتری داره عراق و عراق صدر نشین رفت به مرحله بعد، نه فقط صعود کرد، یعنی اصلا تو این شکی نیست. حالا جالب، عراق تو مرحله بعدی هم باید با برنده تیم دوم گروه ای و سی بازی کنه، یعنی تو یک چهارم با تیم درجه یکی روبرو نمیشه. اون دوتا دومای اون گروه در واقع گروه ای و سی، گروه یک و سه، حالا هر کدومشون بیان بالا، مثلا چون دوبلان ممکنه بیاد بالا، تاجیکستان ممکنه بیاد بالا، هر کدوم بیاد بالا، بعد با دوم گروه سی که خب گروه ما هست احتمالاً امارات بازی کنه. نمیدونم این مهندسی شده، من کاری ندارم، دارم شرط طبیعی رو میگم و خب کارش یه ذره آسونه، یعنی تازه تو مرحله بعدی هم مثلا بعد با چه میدونم عربستان یا استرالیا بازی کنه. یعنی یه دفعه دیدن مثلا واقعا عراق رفت فینال و دیگه فقط پدیده هفته دوم نبود، کلا پدیده جام بود. خیلی برای شرایط آسون شد با این پیروزیه، هم ژاپن رو برد هم ژاپن رو فرستاد اونور. خب اونورم که تیمای دیگه هستن، نمیدونم واقعا نمیدونم چی میشه تو این جام با این وضعیت. ماجرای مهندسی رو گفتم حتما میرسیم بهش و تو آخر اپیزود صحبت میکنیم. به هر حال عراق کار بزرگی کرد و شانس هم با تیمای بزرگ که کارهای بزرگ میکنن همراه خواهد شد و این که بگم مرحله بعد با دوتا تیم دوم میخوره، بعد مثلا میخوره به امارات شاید اگه دوم بشه تو گروه ما و کاری به مهندسی ها ندارم، و بعد اون بر دوباره احتمالا مثلا چه میدونم عربستان یا استرالیایی یا حتی اردنی چیزی مثلا بیاد بالا، یه فتا فینال رقیب خیلی خفنی ممکنه بهش نخوره. پدیدهای دیگه کی بودن؟ یکی اردن که همچنان تیم خوبیه و مخصوصا تو حمله خطرناکه و داشت یقه کره رو میگرفت و سودش اصلا قطعی شد از گروه و میتونه تو مراحل حذفی خیلی اذیت کنه هر تیمی رو. حالا نمیدونم مثلا با عربستان اگه بخوره حذفشون ممکنه بکنه، همون که گفتم یه اردن عراق میتونیم تو نیمه نهایی داشته باشیم. یه پدیده دیگه سوریه است. سوریه باخت به استرالیا ولی خیلی خوب بود، شانس صعود داره، یه امتیاز داشت مقابل ازبکستان. ازبکستانی که 3-0 هندو برد تو هفته دوم، تو دور اول ناکام شد مقابل سوریه. مطابق انتظار سوریه هکتور کوپر تو دفاع خوبه، فقط یه گل خورده تو دو بازی سختش هم کرده دیگه، یعنی هم بازی با ازبکستان هم استرالیا دو تا بازی سخت اونا بود، بازی بعدی در واقع بازی آسونشونه با هند که میتونه واقعا 4 امتیازی بشه و بیاد بالا. این حتی شانس دومی داره دیگه، چون مثلا اگه ازبکستان به بازی اونا ببرن هم امتیاز میشن. و حالا به هر حال به نظرم اگه حال دوم نشود به عنوان تیم سوم برتر میتونه بیاد بالا، به هر تو هفته دوم که بدی نبودن. بریم سراغ بررسی پنج مدعی جز ایران دیگه، یعنی 5 تا سر گروه رو غیر از گروه ایران بررسی می‌کنیم. در مورد ایران که مفصل صحبت کردیم، از قطر شروع کنیم دیگه، از گروه A که اولین تیمی شد که جواز و حضور تو مرحله 1/8 رو کسب کرد. دومین بردش خفیف بود ولی خب بازم عفیف بود، یعنی واقعا عفیف خیلی خوبه. به نظرم بهترین بازیکن جام تا اینجا اکرم عفیفه، کسی هم خیلی در موردش صحبت نمی‌کنه، ولی هر دو بازی عفیف فراتر از انتظار، فراتر از چیزی که فکر می‌کردیم بازی کرد. نه فقط به خاطر اینکه حالا تو هر دو تا بازی اسمش تو لیست گلزنا بودا، نه اصلا یه پست خاص شماره 10 دادن، پلی میکر آزاد فانتزی، همه جور خوب، واقعا شوتای خوب میزنه، پاسای دقیقی میده، خیلی خوبه. میگم به نظرم بهترین بازیکن جام تا اینجا، فراتر از قطریاس و چشنواز بازی میکنه و هر دو بازی هم این کیفیت رو حفظ کرد، چون این هم خیلی مهمه. مثلا سامان قدوس ما تو بازی اول خیلی خوب بود ولی تو بازی دوم نه، یا چون سون که فکر کنم تو دوتا بازی، حالا باز بازی دوم میذاره بهتر بود. این نکته مهمه دیگه، تونسته کیفیتش رو حفظ بکنه. ضمن خب یه زوج خوبم ساخته با موعظعلی، خیلی خوب چشم‌بسته میبینتش، موعظم گل زنه. بعد کلا حالا قطر غیر از این دو مثلثای خوبی میسازه نزدیک دروازه رقیب و همچنان تیم خطرناکیه، همچنان محک جدی نخورده، قبول دارم گروهش اصلا سخت نبوده، ولی همچنان من زیر نظرش دارم به عنوان تیمی که حداقل تا نیمه نهایی میتونه بیاد بالا. گروه دوم استرالیاست که بله 6 امتیازی شدن و صعود کردن، ولی واقعا تیم خوبی نیستن. سوریه رو 1-0 شکست دادن، هند رو هم که ازبکستان 3-0 برد اونا 2-0 بردن. سوریه هم واقعا خوب بود تو همین بازی با استرالیا، تو بخش پیده ها بهش اشاره کردم. استرالیا رو من واقعا به نظرم یه ذره باید کمتر بهش فکر کنیم، تو چند اپیزود قبلی گفتم تیمی که تو روز بعدش هم میبره و خب این ادامه داره، یه هیبت بزرگی هم داره، یه اسم بزرگی هم داره و یه زرنگا اروپایی هن، ولی واقعا تهش به نظرم نباید اتفاق خیلی خاصی بر اونا رقم بخوره، نمیدونم مگر که معجزه‌ای بشه. به هر حال ببینیم چی میشه دیگه، فعلا استرالیا اومده بالا ولی من خیلی جدی نمیگیرمش. گروه 4 خب گروه ژاپن که ماجرای اصلی توی اون گروه رخ داد، جایی که اونا با عراق بازی کردن و شوک اصلی، اتفاق اصلی در دور دوم بود. دور اول بدون شگفتی بود، اتفاقا تو شروع اپیزود قبلی گفتم، ولی خب دور دوم پر از شگفتی بود که اصلش تو ادویکیشن سیتی در بازی عراق و ژاپن نتیجه رو که میدونی 2-1 باخت ژاپن. ژاپنی که 2-1 از ویتنام هم تو بازی قبلی عقب بود، تو دفاع خوب نیستن، دروازه‌بانشون مطمئن نیست. گل اول عراق قطعا رو اشتباه دروازه‌بان ژاپن بود، جور دیگه‌ای دفع کرده بود گل نمی‌خوردن. و بعد چیزی که خیلی جالب بود این بود که خب ژاپن خیمه زده بود در دروازه رقیب، مالکیت توپ بالا تو ضد حملات، ولی واقعا دفاعشون پنیر سوئیسی بود، یعنی بارها و بارها توش سوراخ پیدا می‌کردن عراقی‌ها و موقعیت داشتن. ژاپن کلا به نظر میرسه، نمیدونم اینو چقدر قبول دارید یا نه، ولی به نظرم خودش واسه بازی بزرگ و جام جهانی آماده کرده. مدل بازی اونا، قوت و برجستگیشون و درخشان بودنشون تو ضد حمله است، تو ترانزیشن دفاع به حمله است. همون که مثلا مقابل آلمان هم نشون دادن اون بازی که 4 تا زدن، خیلی خوب ضد حمله میزنن. ولی حالا جلوی تیمایی که اصلا فرصت ضد حمله ندارن، یعنی اون تیم میره تو لاک دفاعی، اینا باید بازی مالکانه انجام بدن و موقعیت بسازن. اینجا به مشکل خورده ژاپن. همین الان ژاپن با یه تیم خیلی بزرگ تو همین قطر بازی بکنه، به نظرم راحت میبرتش. مثلا با هر تیمی که الان تو اروپا خوبه، حالا نمیبرتش هم حداقل به نظرم خوب بازی میکنه. ولی مقابل تیمایی که دارن میان فشرده بازی میکنن دچار مشکل شده، انگار خیلی براش اصلا آماده نیست، چون ژاپن داره جام جهانی رو نگاه میکنه، تو جام جهانی هم تیمی نمیاد انقدر جلوش فشرده بازی کنه. به نظرم حتی مثلا 5 سال پیش هم مال دوره قبلی هم موقعی که مقابل ما یکی جلو افتاد دیگه کاملا ما رو داغون کرد، میدونید؟ یعنی وقتی که فضا هی باشه، چون وقتی شما ازش عقب بیفتی هی میاد جلو و این کارو برای اونا خیلی آسون میکنه. هر چیزی که الان متوجه شدیم اینه که ژاپن جلوی دفاع پردعداد و لو بلاک اذیت میشه و ضمن خودش هم تو دفاع بیشتر چیزی که فکر میکردیم ضعف داره. بریم سراغ گروه کره که مطابق انتظارم اردن اذیتشون کرد تو بخش پدیده ها. الان دو هفته است که داریم میگیم اردن و واقعا داشتن دومی شوک جام رو میدادن، گرچه اینم حالا کمتر از شوک نیست دیگه، برای کره متوقف شد. اردن مثل بازی قبلی خیلی شوت از راه دور زیاد میزد، اونجا هم اشاره کردم خود تو این بازی هم خیلی شوت میزد و شوت های خوبی میزد، یعنی کیفیت و کمیت در کنار هم بود، قشنگ تاکتیکشونه. گل دومشون هم روی یکی از همین شوت ها به دست اومد، در واقع دوتا پشت سر هم شدیدن تا بالاخره یکیش رفت توی گل. کره همچنان تو جناحین خوبه، اونجا برتری عددی ایجاد میکنه و از نظر برتری کیفی هم خوبه. حالا تو این بازی خیلی‌ها فکر میکردن که کره میخواد از قصد ببازه، واقعا هم عجیب بود، یعنی مثلا گزارشگر و خیلی‌ها دیگه داشتن روی مانور میدادن، در حالی که اردن واقعا خوب بود و کره هم واقعا دنبال این بود که گل بزنه که در آخر هم زد. حالا من نمیخوام بگم کره مثلا شاید بعدش نیاد واقعا بره اونور، در موردش صحبت میکنیم، در مورد اینکه دوست دارم از تیمو برن اونور جدول و مهندسی کنن، ولی اینو مثلا تو هفته آخر اصولا انجام میدن، جلوی یه تیم ضعیفی مثلا تیم دومشونو میفرستن و نه تو هفته دوم که اصلا هنوز معلوم نیست کره صعود میکنه یا نه. به نظر من اگه مهندسی بخواد باشه، که به نظرم کره بهش فکر میکنه چون ممکنه مرحله بعدی با ژاپن بیفته، یعنی خیلی احتمالش زیاده، قطعا تو هفته سوم خواهد بود. به هر حال کره تو این بازی هم نشون داد مثل بازی قبلی که در حد قهرمانی نیست و اگه تو سمت ژاپن بیفته شاید در حد فینالیست شدنم نباشه. و گروه آخر، گروه عربستان. خب وقتی شما یه نیمه جلوی قرقیزستان دو یار بیشتر داشته باشی، یعنی شما 11 نفر باشی اونا 9 نفر، انتظار یه برد خیره کننده داری دیگه، به خصوص که تو عربستان باشی اونا قرقیزستان. ولی خب عربستان توی اون نیمه دوم که دو نفر بیشتر داشت یه گل زد که یه شوت نسبتا معمولی واقعا و اشتباه عجیب غریبی در دروازه‌بان قرقیزستان باعث شد. تو حمله مشکل داره عربستان، بیشتر دنبال سانترن و نمیدونم شاید واقعا نسل خوبی نیستن، شاید واقعا مهاجمات تو لیگ بازی نکردن، کیفیتشون متوسطه، چون الان مثلا قطر واقعا چند تا بازیکن ممتاز داره ولی چیزی از عربستان ندیدیم، حتی از دو سالی دیگه خوب نیست و عربستان در حد مدعی بودن نبوده، با اینکه دو تا برد داشته ولی خیلی تیم ترساکی نیست، واقعا تیم ترساکی نیست. ببینیم حالا تو مرحله بعدی چی میشه. بریم سراغ بخش آمار برای موندن تو تاریخ. اول بگم که تو بازی ایران هنگ کنگ آقای قلعه‌نویی 32 بار بود که رو نیمکت نشست، از افشین قطبی که 31 بار رو نیمکت نشسته بود سبقت گرفت. خب آقای قلعه‌نویی تو دو پارت سرمربی ما بودن و شدن پنجمین مربی با سابقه تیم ملی. چهارمین مربی با سابقه تیم ملی علی پروین 38 بازی سرمربی بوده و بعد محمد مالکان که 40 تاست. خب احتمالاً آقای قلعه‌نویی بتونه شاید این دو نفر رو پشت سر بذاره، مگر اینکه قد نتایج فاجعه بار باشه در قطر که اصلا خب دوباره ایشونو بذارن کنار و نمیرسه مخ به 38 علی پروین. نفر دومم بگم که خب برانکو ایوانکوویچه با 55 بار هدایت تیم ملی. و نفر اول کارلوس کیروش با 107 بار حضور رو نیمکت که خیلی سخته به ایشون رسیدن. حالا اینم باز بگم که قلنویی نسبت به مربیان با سابقه دیگه که الان اس بردیم وضعیت پیروزیاش خیلی خوبه. 70% بازی‌ها رو برده تو 32 تا بازی، 23 پیروزی، 8 تساوی و 1 شکست داشته. تنها باختش توی بازی دوستانه مقابل مکزیک تو سال 2007 بوده. دیگه هیچ وقت نباخته به عنوان مربی تیم ملی تو وقتای قانونی البته. و خب بهترین بردش هم که در واقع همون سال بود 8-1 جامائیکا رو برد. اون مکزیکی که میگم تنها باختمونه البته 4-0 بود. این از آمار آقای قلنوی تیم ملی. تو بازی عراق و ژاپن، خب عراق به نوار پیروزی های پشت سر هم ژاپن خاتمه داد، پارش کرد. 11 پیروزی عجیب غریب خوب داشتن ژاپن که تو اون فصلی که بررسی کردیم ژاپن رو اشاره کردیم بهش که خب مقابل عراق از بین رفت. چین هم اولین تیمی بود که دو بازی پشت سر هم 0-0 کرد، نه گل زد نه گل خورد. آمار جالبیه. تو بحث مالکیت عربستان تو کل تورنمنت حالا بیشترین مالکیت توی بازی رو ثبت کرده، 75% مقابل قرقیزستان که درخشان نیست. چرا؟ چون یه نیمه رو اینا دو یار بیشتر داشتن، یعنی من انتظار آمار بیشتری داشتم. تازه 80 دقیقه کلن، یعنی دقیقه 10-11 بود که 10 نفره شد اصلا قرقیزستان و از اول یه جوره 11-11 نبود. ژاپن تو رده بعدیه چون تو بازی با عراق 72% مالکیت توپ داشت ولی خب در عوض باخت. یه آمار دیگه اینه که بازی ازبکستان و هندم که 3-0 شد، یه رکورد جالبی داشت، اونم این که 5 بار تیر دروازه به لرزه در اومد که از این حیث رکورد داره و خب میتونست خیلی بازی پرگلتری باشه. اتفاق ویژه این هفته شاید ضعف عجیب غریب دروازه‌بان‌ها باشه. یه جورای جام بدون دروازه‌بانه. گل اولی که عراق زد کاملا رو اشتباه دروازه‌بان ژاپن بود که خیلی هم اشتباه عجیبی کرد. دروازه‌بان قرقیزستان حتی از اون بدتر بود، واقعا اشتباهش رو گل دوم عربستان باور نکردنی تو این سطح. حتی گلی که در واقع ژاپنی‌ها زدن رو اشتباه دروازه‌بان عراق بود. حتی بیرانوند خودمون که تو بازی هفته دوم گل نخورد اون صلابت همیشگی رو نداشته، اشتباهاتی کرد و نمیدونم، یعنی فکر می‌کنم این جامعه توش هنوز دروازه‌بان خوب ندیدیم، دروازه‌بان کرم که مصدوم شد. حالا ببینیم توی دوره بعدی چی میشه. خب رسیدیم به بخش آخر، یه جورایی بحث شیرین این که اول بشیم یا دوم، اصلا باید به این چیزا فکر کرد یا نه. یه جمله‌ای وجود داره که خیلی ها میگن تیمی که میخواد قهرمان بشه باید همه رو ببره، ولی کی گفته اینو؟ دوستان لیگ نیست که، شما عملا با خیلی از تیم‌ها ممکن اصلا دیدار نکنی یا قهرمان شی. چرا توی مثلا تنیس میان سید یک رو میفرستن یه ور جدول، سید دو رو میفرستن یه ور دیگه جدول که تا فینال به هم نخورن؟ بیاید اصلا یه ور دیگه ببینیم. بارها شده تو مسابقات حذفی، حالا چه لیگ قهرمانان چه اصلا جام‌های حذفی، یه تیم قهرمان شده و گفتیم اینا چون قرعه خوبی داشتن قهرمان شدن. اگه نگفتیم، حتی در مورد مثلا سه قهرمانی پشت سر رئال خیلی‌ها اینو میگفتن و میگن مثلا شانس داشته رئال، منظورشون شانس تو قرعه کشی بود. یا حالا حتی تیمای کوچیک‌تر دیگه، یعنی هر وقت اصلا یه تیم کوچیک که متوسط قهرمان یه جام میشه توی حالا مدل حذفی، میگن اینا قرعه‌شون هم آسون بود. پس این مهمه دیگه. چرا حالا که تیمی که بتونه خودش تعیین کنه کدوم برای جدول بیفته رو بگیم نه؟ اصلا چرا قرعه کشی خودش انقدر مهمه؟ چه میدونم پخش زنده میشه، مربی و مدیر میرن اونجا، چون واقعا مهمه شما با چه قرعه‌ای روبرو بشی. بعضیا میگن خب تهش اینه که ما به ژاپن میخوریم، حالا چه یک چهارم چه فینال، و میبازیم. ولی خب واقعا فرق داره که تو فینال ببازیم یا تو یک چهارم. تو یک چهارم حذف بشیم یا تو فینال ببازیم، فینالیست بشیم. ولی ببینید من نمیگم الان بریم اون بره جدول حتما فینالیست میشیم، ما میگم فرض کنیم اینجوری باشه که تو فینال به ژاپن ببازیم، خب این خیلی فرق داره. مثلا فرض کنید پاریس سن ژرمن که تیم بد شانس یه تو قرعه کشی چندین بار تو یک هشتم خورده با رئال و تیمای قوی. خب اگه تو اون فصلا نمیخورد به این، حالا مثلا رئال چندان به بایرن تو فینال میباخت چندین فصل پشت سر هم، خب خیلی کردیت این تیم فرق داشت. گفتم بالاخره تیمیه که سه دور پشت سر هم فینالیست شده. فرق داره واقعا که ما تو فینال ببازیم یا تو جمع هشتیم، چون ما اصلا 50 سال نرفتیم فینال. اگه بریم فینال خودش موفقیته. من اگه یادتون باشه تو اون بررسی ایران گفتم به نظرم رسیدن به فینال برای ما خیلی موفقیته. پس من با این جمله خیلی موافق نیستم. این از اون جملات غلطه که میگیم اگه میخوای قهرمان بشی نباید برات فرق کنه. بله، اگه بخوای بگی که بهترین تیم نباید براش فرق کنه با کی میفته، من میپذیرم. ولی مگه همیشه بهترین تیم قراره قهرمان بشه؟ بارا تو همین فصول گذشته بهترین تیم قهرمان نشده. یه دلیل شاید قوره باشه. به نظر ما الان بهترین تیم آسیا نیستیم بدون رو درواسی، ولی شاید بتونیم از یه مسیری بریم که تا فینال بره. و حالا دیگه اون فینال هم تک بازی و نمیدونیم چی میشه. میشه بهش فکر کرد واقعا، چون مسیرها متفاوته دیگه. تو قسمت عراق توضیح دادم، عراق اگه واقعا کسی مهندسی نکنه عراق چقدر خوش به حالش میشه. ما به هر حال خیلی فرق داره که تو یک چهارم با ژاپن بازی کنیم یا عراق، خودش واقعا فرق داره. حالا شاید رفتیم مثلا به عراق هم باختیم، مخصوصا با این بازی که مقابل هنگ کنگ انجام دادیم، مثلا مقابل عراق هم شاید ببازیم. ولی به هر حال تیمی که به عراق ببازه قطعا به ژاپن هم میباخت. ولی این معادله برعکسش لزوما درست نیست. فرض کنید شما میخواید برید اصفهان از تهران، با یکی مسابقه گذاشتید، ماشینتون هم یه ذره از اون دوستتون بدتره، اون یه تویوتا داره، شما یه دینا. حالا تویوتا نو نیست، مدل جدید نیست، ولی ماشین خوبیه، ماشین شما هم بد نیست. خب قطعا مهم از کدوم جاده بری. قطعا اگه از اتوبان بری، از کاشان بری، زودتر میرسی. بگی مهم نیست، راننده اگه راننده باشه از اون تلف چگون دلیجان هم میندازه، خب میره و میرسه. بله میرسه، ولی خب وقتی مسیر آسون تره است، چرا باید جاده که پر تریلیه و از شهرها باید ردشون انتخاب بکنیم؟ با هم چه کاریه؟ حالا اینم هم به نظرم همینه دیگه. نه ایران، هر تیم دیگه این مثل کره هم حق داره بهش فکر کنه. تو هفته آخر ممکنه بعضی این کارو بکنن، به نظر من اشتباه نیست. و مثلا میشه تیم دوم جلوی امارات فرستاد که به برد هم احتیاج داره، خود امارات میدونیم به برد احتیاج داره، به امتیاز احتیاج داره تا صعود بکنه. البته نمیدونم، شاید اونا نخوان واقعا اولشن، مثلا به مساوی راضی باشن. شرایط پیچیده است دیگه، ولی قطعا حضور در فینال برای قلعه‌نویی و کادرش موفقیته. بازم تاکید میکنم، ما 50 سالی که اونجا نبودیم، به نظر من منطق میگه بریم اونور. البته شاید کورم بیاد اونور، وقت دور شرایط متفاوت میشه. خیلی به نظرم هفته آخر هفته باحالی خواهد شد از این نظر. به هر حال در مورد بازی پیش رو هم بگم، مثل حالا اپیزود قبلی، همش مهمه واقعا. چرا؟ چون غیر از ویتنام و مالزی که حذف شدن، بقیه تیم‌ها شانس دارن. یعنی یا صعود کردن مثلا ما و عراق و استرالیا و قطر و عربستان، یا بقیه به عنوان دوم و سوم شانس دارن. فقط دو تیم حذف شدن، قطعی نیستن و این هفته سومو جذاب بکنه. هیچ بازی رو از دست ندید. و ممنونم که این اپیزود رو با ما بودید. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار. ان الحياه حياتنا لاجلنا الارض تلف 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 ان الحياه حياتنا لاجلنا الارض تلف وحبرنا صادق سابق طارق لا هدف 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 أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا شباك لا 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 تخاف هدف هدف أتدري ما معنى الهدف هو الحياة تعترف فينا أخيرا تعترف ولا شباك توقف قلبا خلق كي لا يقف ولا شباك حولنا لا